أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. سيما بغية الله في الأرضين، روحي وروح العالمين لتراب مغنمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب گفتیم بحثمون راجع به این بود که آیا بحث از صحیح و اعم مبتنی بر بحث قبلی ما، یعنی بحث ثبوت حقیقت شرعیه است، به گونه ای که اگر حقیقت شرعیه رو ثابت بدانیم خب بحث صحیح و اعم مطرح میشه، اما اگر ثابت ندانیم بحث صحیح هم سالبه به انتفاع چی موضوع هستش. ایشون فرمودن تنها خلاصه توجیهی و نهایت توجیهی که میشه کرد برای جریان بحث صحیح و عام حتی بنابر قول به عدم ثبوت حقیقت شرعیه، اون توجیهی است که استاد ما مرحوم شیخ انصاری در متارح الانصار بهشون نسبت داده شده، و اون توجیه این استش که ما بگوییم بحث می شود بین صحیح ها و اعمی ها. صحیح ها میگن لفظ مثلا عبادت، ما میدونیم موضوع له ندارد، قائل به عدم ثبوت حقیقت شرعی هستیم، لفظ عبادت ما بحث میکنیم وضع شده است آیا برای صحیح اولا، ببخشید استعمال مجازی شده است، ابتداعا در معنای صحیح، معنای شرعی صحیح و تامل اجزای و شرایط، به خاطر تناسب و مناسبت و علاقهی که بین معنای صحیح با معنای لغوی اصلش که دعا مثلا باشه وجود دارد در صلات، و بعد تو مرحله دوم مجاز از مجاز آمده، اون معنای دیگر که مثلا اهم هستش او مناسبتش با معنای مجازی اول در نظر گرفته شده و علاقهش علاقه خاصه هم با معنای مجازی اول در نظر گرفته شده، به صورت مجاز از مجاز در دومی همچی استعمال شده است، یا بالعکس است، ابتدا بار اول استعمال مجازی در معنای عام بوده بعدا در معنای اخص به همین تناسبی که عرض کردیم استعمال شده، و این که اگر که بار اول رو ما اثبات کردیم اون وقت میگیم همین که قرینه صارف اومد و ما فهمیدیم مراد مجازه، اگر قرینه معینهی بر اون معنای مجازی ثانوی اقامه نشود بلا قرینه ما میتونیم همون معنای مجازی اولی رو چیکار بکنیم، استفاده بکنیم از لفظ و بگیم مراد جدی متکلم همون معنای چی هستش، مجازی اولی هستش. این تا اینجای کار توضیح اون تقریبی بود که از مرحوم شیخ دیروز بیان شد. امروز ایشون میخوان این تقریب رو بهش چیکار کنن، اشکال بکنن. میفرمایند این تقریب رو شما نمیتونید بکنید مگر اینکه دو تا نکته رو اثبات بکنید قبلش. دو تا نکته رو باید عرض شود خدمت شما. یکی این که اثبات بکنید علاقه بین معنای حقیقی و مجازی و بین معنای مجازی اول و مجازی دوم این چنین در نظر گرفته شده، این نیاز به اثبات داره چون این خیلی نادره، لیکن نداریم مجاز از مجاز، اما این خودش نیاز به اثبات داره در این همچی بحث مهمی که الان ما داریم بحث صحیح و عام. شما باید یک قرینه محکم بیارید که علاقه اساسا اینجوری لحاظ شده، متکلم علاقه رو به صورت مجاز از حقیقت، دو تا مجاز از معنای موضوع له در عرض هم در نظر نگرفته، بلکه در طول هم و به صورت مجاز از مجاز در نظر چی گرفته. این اولا. دوما این که شما گفتید که ما می‌خوایم اینجا بگیم که وقتی که قرینه نمیاره معنای مجازی اول اراده شده، میگه خود همین هم احتیاج به چی داره، اثبات داره، و شما نمیتونید این دو امر رو اثبات بکنید. چرا؟ چون که ممکنه کسی بیاد بگه آقا استعمال مجازی الفاظ عبادات در معانی شرعیه صحیحه و همچنین استعمال مجازیشون در معنای شرعیه اعم صحیح و فاسد اساسا از قبیل مجاز در مجاز نیست، هر دو از قبیل مجاز از حقیقت هستن، مثلا که مجاز از مجاز عرض کردیم نادره و نیازمند قرینه است. اون بحث قرینه هم که شما گفتید بدون قرینه اگر بیاد ما مجاز اولی رو میفهمیم، یعنی بر فرض بپذیریم که این مجاز از مجاز هست، شما میگید خب بدون قرینه مجاز اول فهمیده میشه، اینجا ممکنه گفته بشه نه، حتی بنابر وقوع مجاز از مجاز در الفاظ عبادات نسبت به معنای صحیح و معنای عام ما ممکنه کسی بگه اراده هر کدوم از این دو مجاز علاوه بر قرینه صارفه از معنای لغوی نیاز به قرینه چی داره؟ معینه داره. و اینکه شما بیاد بگید اون مجاز اولی احتیاج به قرینه معینه ندارد، فقط مجاز دومی احتیاج به قرینه معینه دارد، این خودش نیاز به چیه؟ اثبات داره. این مثل این موند که شما بیاید بگویید که یک مشترک لفظی یکی از معانیش بخواد استعمال بشه نیاز به قرینه نداره، در اون یکی دیگه بخواد استعمال بشه نیاز به قرینه معینه داره. الان اونجا بحث موضوع له لفظ بود، اینجا حالا تردید بین دو تا معنی غیر موضوع له دیگه. به هر حال قرینه معینه به هر حال تو این گونه موارد لازمه، برای هر دو طرف لازم هستش. یعنی که شما بخواید همچی ادعایی بکنید این صحیح چی نیست. حالا همین دو سه خط امروز بحث ما رو کلن همین دو سه خط الان میخونیم تشکیل میده، ادامه نمیکنم پیدا بکنه چون بحثش طولانیه، باید اشکالاتشو بگیم. بعضی اشکال کردن به این، یعنی پاسخ دادن از این دوتا اشکال مرحوم مصنف، اون پاسخ ها مردوده، باز بر رد اونها رو بیان بکنیم وقت میگیره. بفرماید و انت خبیرون به انهو لا یکاد و یسخ و خازا. این تقریب، این که ما بیایم کلام شارع رو تنزیل بکنیم بر مجاز از مجاز با این توضیحی که جلسه قبل گفته شد، این لا یکاد و یسخ این صحیح نخواهد بود الا اذا علم ان العلاقه انما اعتبرت کذالک. مگر اینکه اولا شما باید بدانید، حتما علم پیدا بکنید، یقین بکنید که علاقه بین معنای لغوی و معنای شرعی این چنین در نظر گرفته شده، یعنی به صورت مجاز از مجاز، یعنی یه بار علاقه رو با این مجاز اول و معنای لغوی در نظر گرفتن، یه بار علاقه و مناسبت رو بین معنای مجازی دوم با معنای مجازی اول در نظر چی گرفتن. این اولا، اینو باید اولا اثبات بکنه. دوم و ببخشید این ادامه‌ش، و ان بنا الشارع فی محاوراتی استقر، بله این دومیه، الا عدم نسب قرینتن اخرى. و دومی که باید اثبات کنید بنا الشارع در محاوراتش مستقر شده بر این که هیچ قرینه دیگری غیر از اون قرینه صارفه‌ای که ابتدا نسب میکرد برای این که بگوید من حقیقی رو اراده نکردم، وقتی میخواد مجاز بگه هیچ قرینه دیگری رو نسب چی نمی کند، علا ارادتهی بر اراده اون معنای مجازی چی اولی، به حیث که نهازا قرینتن علیه، بگونه ای که خود همین بنا اشاره بشه یه قرینه عامه علیه بر این که اون معنای مجازی اول اراده چی شده است. من غیر حاجتن الا قرینتن معینتن اخرى، بدون اینکه نیاز به قرینه معینه دیگری وجود داشته. یعنی ما قرینه معینه داریم، منتها قرینه معینه خاصه نیست، قرینه عامه است. مثل همون بحثی که در مورد ارشاد وقوع امر عقیب الحظر گفتیم، هر جا امر عقیب الحظر واقع شود قرینه عامه، یعنی این وقوع هر امری در عقیب الحظر اقتضا دارد که مختزی وجوب چی نباشد، فقط برای رفع حظر آمده باشد، مگر قرینه خاصه وجود داشته باشد که نه اینجا وجوب اراده شده است، اون قرینه خاصه. اینجا همینه، میگه ما اینجا نیازی به قرینه خاصه باید اثبات کنید نداریم برای اثبات اراده معنای مجازی اول. بگید که ما ثابت میکنیم بنا اشاره اینه، وقتی میخواد مجاز از مجاز بگه برای مجاز اولی قرینه نسب نمیکنه. اینو باید از بنا اشاره استنباط کنید و اثبات بکنید. حالا از خارج که اینطوری نیست، چون در خارج در مجاز از مجاز برای هر دو تا قرینه میارن، قرینه معینه میارن، قرینه معینه خاصه میارن برای هر کدوم از دو معنای مجاز، چه مجاز اول چه مجاز دوم رو بخوان اراده بکنن. حالا شما میگید لازم نیست، خیلی خب، پس بعد از بنا اشاره بگید شارع این کارو نمیکنه، اینو باید اثبات بکنید. بعد میفهمید و انا لهم به اثبات ذلک، از کجا میخوان یه همچین دو اصل مسئله رو اثبات بکنن، این دو مطلب رو از کجا اینها میخوان اثبات بکنن، این کسانی که تقریب رو ذکر کرده اند و پشتش ایستاده اند. خب پس معلوم مصنف اینجا دو تا اشکال کرد دیگه، درسته؟ اشکال اول چی بود؟ اشکال اول این بود که آقا این نحوه مجاز از مجاز رو ما باید ابتداعا در اینجا اثبات کنیم که شارع در استعمال الفاظ در معنای شرعیشون از مجاز از مجاز استفاده کرده، اینو باید اثبات بکنیم. باید اثبات کنید یه بار اومده مناسبت و علاقه رو بین معنای مجازی اول با موضوع له لفظ دیده، یه بار بین معنای مجازی دوم با معنای مجازی اول. باید من هر دو رو چیکار بکنید؟ اثبات بکنید، درست شد؟ حالا این اشکال رو بعضی خواستن جواب بدن، اشکال دوم هم میرسیم فعلا، بعضی خواستن جواب بدن گفتن اشکال اول وارد نیست. چرا؟ گفتن درست همونجور که مرحوم مصنف میگن دلیل بر این که الفاظ عبادات در لسان پیغمبر اکرم صلوات الله علیه اول بار در کدام معنای مجازی استعمال شده، معنای شرعی بوده، معنای صحیح بوده، این وجود نداره. ما اینو نمیتونیم اثبات بکنیم که بالاخره شارع اول بار اینو در چی استفاده کرده. ولی این الفاظ در زمان ما که معلومه معناشون چیه، حقیقت متشرعه، درسته؟ الان دیگه به حد وضع رسیدن دیگه، ما به این حقیقت متشرعه نگاه میکنیم، ببینیم الان آیا وقتی که متشرعه میگوین نماز، ازش نماز صحیح فهمیده میشه یا نماز چی؟ اهم از صحیح و فاسد. اون که اول توادر میکنه بدون قرینه، کاری به اونی که با قرینه میارن نداریم. بله با قرینه بالاخره تو هر دوتا هم ممکن استعمال بشه. اونی که ابتدا من میخوام بگیم موضوع لش به حقیقت متشرعه در حال حاضر چیست، آیا صحیح هست یا اهم است؟ اون موقع شما میگید وضع نشده بوده، مجاز بوده، مجاز از مجاز بوده و این حرفا دیگه، درست؟ الان که دیگه وضع شده بالاخره معلومه موضوع لش. خیلی خوب، وضع در زمان متشرعه چه جور وضعیه؟ تعیینی وضع شده یا تعیینی در اثر کثرت استعمالات مجازی؟ تعیینی، درسته؟ یعنی این استعمال اون زمان پیغمبر وضع نشده بوده، مجازن هی استعمال شده، استعمال شده، استعمال شده، به حدی رسیده که دیگه نیازی به قرینه و عرف ندیده، گفته این معنای مجازی با اون لفظ یه حد ارتباط و اونسی ذهن من پیدا کرده که تا اون لفظ رو میگن من این معنای مجازیه به ذهن من دیگه میاد، نیاز به قرینه نمیبینم، میشه وضع، رسید به حد وضع تعیینی. پس پیش نیاز وضع تعیینی چیه؟ مجاز، کثرت استعمال مجازیه، درسته؟ پس اگر شما فهمیدید الان در زمان حاضر وضع تعیینی لفظی مثلا نماز برای خصوص معنای صحیح هست، این معلوم میشه در این معنای صحیح به کثرت استعمال شده، استعمال شده، استعمال شده و حالا این رسیده به حد چی؟ وضع. و حالا رسیده به حد وضع. خب اون معنایی که کثیرن درش استعمال شده، اما معنای مجازی چیه؟ مجازی است که اول بار پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم این لفظ رو در اون معلا استعمالش عرض شد خدمت شما که کرده. این پاسخ رو عرض شد خدمت شما که آقای نائینی تو فواید الاصولشون فرمودن از این اشکال اولی مرحوم مصنف. شاید همینجا جوابش یعنی رد این پاسخ و اشکال این پاسخ به ذهن خودتون هم اومده باشه، چیزی به ذهنتون اومده؟ چرا تعیینی که نیست، بلوجدان کسی نیومده در زمان ما یه واژه مشخص بگه من این لفظ صلات رو وضع کردم برای فلان، این که نیست که. زمان تعیین اگه کسی میخواست بکنه پیغمبر بود که اونم میگیم حقیقت شرعیه قائل نیستیم، نکرده. در زمان متشرعه پیغمبر الان که نیستش یا امام الان که حاضر نیستش که بخواد این رو تعیین بکنه، تعیینی در کار نبود، تعیینی بوده. حالا این تعیین پیش نیازش چیه؟ کثرت استعمال مجازی در اون معنایی است که الان براش وضع شده، به حد وضع رسیده. پس اگر ما فهمیدیم وضع تعیینی برای چی شده، میفهمیم اون استعمال مجازی چی بوده. اینو میتونیم. پس راه داریم. شما نگید راهی برای علم به اون استعمال مجازی اولیه نیست. چرا هست اینا؟ ببینید چقدر هوشمندانه ما اومدیم چه نخو گرفتیم، رسیدیم به چی؟ سر نخ. حالا سر نخو گرفتیم، رسیدیم به چی؟ به ته نخ. درست شد؟ این حاصل فرمایش ایشونه. اما این پاسخی که ایشون داده به نظر میاد که پاسخ صحیحی نیست. چرا؟ چون قبول داریم بله وضع تعیینی در گروه کثرت استعمال چیه؟ مجازیه. ولی دلیلی وجود نداره که این استعمال مجازی که کثیر بوده و الان همون استعمال به حد وضع تعیینی در زمان متشرع رسیده حالا چه صحیح هست چه اهم است، همونی باشد که شارع مقدس اول بار استعمال کرده. شاید اونی باشد که شارع مقدس دوم بار مجاز ثانوی باشه، اون کثرت استعمال پیدا کرده باشه. نه کجا میگید حتما اولیه؟ چون ببینید کثرت استعمال ناشی از چه؟ احتیاج مستعملین هست به تفهیم اون معنا. اصلا استعمال ناشی از چیه؟ من برای چی استعمال میکنم؟ برای اینکه نیاز دارم که این معنا رو تفهیم بکنم دیگه، درسته؟ حالا همونطور که اصل استعمال ناشی از نیاز من به اصل تفهیمه، کثرت استعمال هم ناشی از چیه؟ نیاز من مستعمل هست به تفهیم، منتها زیاد نیاز بیشتری داشتم لذا کثرت استعمال در این معنی مجازی پیدا کرده، درسته؟ از کجا معلوم؟ شاید شارع مقدس ابتداعا دفعه اول که استعمال کرده این لفظ رو استعمال کرده در معنای اهم مسیحی و فاسد، اما بعدها کسانی که می‌خواستن اینو استعمال بکنن چون احتیاج بیشتر داشتن برای تفهیم معنای صحیح نسبت به معنای فاسد، اومدن اینو بیشتر در معنای صحیح یعنی معنی مجازی دوم اتفاقا استعمال که بعد اون به حد وضع تعینی رسیده. شما نمیتونید از این که الان حقیقت شرعیه میگید صحیح هست یا عام است بفهمید این همون مجاز اولی بوده که پیغمبر استعمال کرد، نه شاید مجاز ثانوی بود. این دلیل بر رد فرمایش مرحوم مصنف. پس فرمایش ایشون اشکال اول باقیه تا اینجای کار که آقا شما نمیتونید از یه جایی اثبات بکنید که آقا اونی که پیغمبر اول بار وصی کرد کدوم بود، اونی که دوم بار وصی کرد کدوم بود. خب اینو اول باید ثابت بکنید، از کجا میخواهید در بیارید اینو؟ این قابل استکشاف چی نیست، نمیشه کشفش کرد، راهی براش وجود ندارد. این نسبت به اشکال اول. اشکال دوم چی بود؟ بحث قرینه بود که مرحوم مصنف گفت خب حالا که شما گفتید که یکی رو اول شارع استعمال مجازی کرده، یه معنای رو دوم مجازن استعمال کرده است، برای تفهیم معنای اولی غیر از قرینه صارفه نیاز به قرینه معینه دیگری چی؟ ندارد. این رو مرحوم مصنف گفت خود همین نیاز به دلیل داره. کجا میگید هر دوتاش نیاز به قرینه معینه؟ چون شما فنهارایی که دارید این حرفو اثبات بکنید، چون قرینه خاصه اگه بگید نداره، باید بگید قرینه عامه داره دیگه. بالاخره یه قرینه معینه میخواد. قرینه عامه باید بگید بنا اشاره از کجا میخواد اثبات کنه؟ اشاره هر موقع میخواد مجاز از مجاز بگه، برای مجاز اولی قرینه معینه خاصه نمیاره، فقط برای دومی میاره. اینا کجا میخواد؟ این اشکال مرحوم مصنف. بعضیا خواستن این رو پاسخ بدن و گفتن که بر فرض پذیرش این که شارع مقدس الفاظ ما هر شب خدمت شما عبادات رو اول بار معینا مثلا فرض کن در صحیح یا در عام استعمال کرد، اینو ما بتونیم کشف کنیم، اشکال اول رو کار نداریم، اونو فرض کنید ازش کوتاهی، واضحه که مجرد قرینه صارفه برای اراده معنای مجازی اول کافی، نیازی به قرینه معینه چی؟ بعضی گفتن نداره. چه نیازی داره؟ وقتی شما گفتید یکی مجاز اولیه، یعنی اول بار با حقیقت در نظر گرفته شده، پس شما برای استارت مجاز باید معنی مجازی اول رو در نظر بگیرید، چون دومی مجاز از حقیقت که نیست، مجاز از چیه؟ مجاز هستش. به خلاف معنی مجاز ثانی، مجاز ثانی علاوه بر قرینه صارفه که میخواد بگه معنای حقیقی نیست، این نمیخواد بگه این مجاز از اون معنای حقیقی است، میخواد بگه مجاز از مجاز است، یعنی باید بگه معنای مجازی هم مجازی اول هم چی؟ نیست، نه حقیقیه نه مجازی اول، اما مجاز اول فقط نیاز به قرینه دارد که بگوید میشه معنای حقیقی نیست، چون اگه حقیقی نبود میشه مجاز اول، مجاز دوم که مجاز از حقیقت نبوده دیگه، درسته؟ میگن خب ما با همین اثبات میکنیم قضیه رو. شما میگید چرا میگید ما هیچ قرینه ای نداریم، نمیشه همچه حرفی رو زد، نیاز به قرینه عامه داره؟ نه، اصلا قرینه عامش همین که او مجاز است، این مجاز از مجاز است، مجاز فقط قرینه میخواد بگه حقیقت نیست، پس منم که مجازم، مجاز از اون موضوع الله هستم. اما مجاز از مجاز دو تا قرینه میخواد، یک بگوید قرینه صارفه بگوید معنی حقیقی اراده نشده است، دوم قرینه معینه بیاد بگه به معنای، یعنی قرینه صارفه دوم در واقع این میشه بگه معنای مجازی اول هم اراده نشده است، که این میشه قرینه معینه معنای مجازی دوم. پس این که شما میگویید نه اینجا دلیلی بر عدم نیاز معنای مجازی اول به قرینه غیر از قرینه صارفه وجود ندارد، این هم قرینه معینه میخواد، این از کجا میگید اتفاقا نه اینجا دلیل وجود داره به این وضوح؟ و چون بحث مجاز از مجاز دیگه، این مجاز هر دو مجاز از حقیقت در عرض هم دیگه نیستن. خب این یه پاسخی که اینجا داده شد. این پاسخ هم به نظر میاد که صحیح نباشه. چرا؟ چون همونجور که ظهور لفظ در معنای حقیقی تابع انس چیه؟ ذهنی میان لفظ و معناست دیگه. الان لفظی که شما میگید معنای حقیقیش رو عرف میفهمه به خاطر چیه؟ چون تو ذهن عرف یه انسی، یه علاقهی بین این لفظ با اون معنای حقیقی چی شده؟ ایجاد شده. لذا شما تا میگید بدون قرینه، عرف از این لفظ به ذهنش چی تبادر میکنه؟ اون معنایی که تو ذهنش انس دارد با این لفظ. اگر این انس نباشه، یک کسی باشه اصلا عرب زبان نیست، من حالا بگم صلات، هیچ معنی حقیقیش هم هیچ معنی نمیفهمه، چون اصلا هیچ انس ذهنی بین این لفظ با هیچ معنایی در ذهن او برقرار چی نشده. پس فهم معانی حقیقیه منشأشون چیه؟ انس ذهنی مخاطبین است بین اون لفظ با اون معنای چی؟ هر شبت خدمت شما حقیقی. این اونسه، درسته؟ در صورت وجود قرینه صارف از اراده معنای لغوی حقیقی، باز لفظ میخواد ظهور پیدا بکند در یکی از معانی مجاز، این هم ظهوره دیگه، درسته؟ یعنی یه موقع شما میخواد بگید ظهور لفظ در معنی اولی حقیقیش، یه موقع میخواید بگید نه لفظ میخواد ظهور پیدا، میدونی معنی حقیقی اراده نشده. چند تا مجاز هست، مجاز اول، مجاز دوم. میخواید بگید این لفظ ظهور دارد در معنای مثلا مجازی چی؟ اول، نیازی به قرینه؟ چون ظهور که نیاز به قرینه نداره، خلاف ظاهر نیاز به قرینه داره. شما میخواید ادعا بکنید لفظی که ما قرینه داریم معنی حقیقی ازش اراده نشده، این ظهور پیدا میکنه در معنای مجازی اول، اراده معنای مجازی دوم خلاف ظاهر نیاز به قرینه داره، اونجا قرینه مجدد میخواد. این نه، این خودش ظاهر از لفظ است. همینقدر که لفظ بیاد به اضافه قرینه صارفه دیگه نیاز به قرینه دیگری نداره، در همین حد ظهور پیدا میکنه در معنای مجازی اول. شمایی که داشتی پاسخ میدادی به مرحوم مصنف اینو میخوای بگی دیگه، درسته؟ ما از شما پرسیم این ظهور از کجاست، این ظهور از کجا آوردید؟ ظهور ناشی از انس ذهنی، همونطور که تو حقیقت بود تو مجاز هم همینه. اگه چند تا مجاز داشته باشیم، وقتی قرینه معینه نیارن، عرف بخواد ذهنش منصرف بشه به ذهنش، یکی از این مجازها باید چه حالتی باشه؟ باید استعمال لفظ به صورت مجازی در اون معنای مجازی خاص که شما ادعا میکنید مجاز اولی هست، باید چی باشه؟ به حدی باشد که انس ذهنی بیشتر ایجاد کرده باشد. لذا تا مخاطب میشنوه، همین که میدونه این حقیقت اراده نشده، سری ذهنی سوق پیدا میکنه به معنای مجازی چی؟ اول مثلا شما ادعا میکنید دیگه، درسته؟ این نیاز انس ذهنی بخواد ایجاد بشه، ظهور پس در گروه انس ذهنیه، چه بین معنای عرشبت خدمت شما، بین لفظ و معنای حقیقیش، اگه لفظ ظاهر در معنای حقیقیش بخوایم بگی باشه، چه بین لفظ با یکی از معانی مجازیش. ظهور اگه بخواد باشه نیاز به انس ذهنی داره، بالاخره در یه حدی. این انس ذهنی در اثر چی به وجود میاد؟ در اثر کثرت استعمال. حالا گاهی که سطح استعمال به حدیه که به حد وضع میرسه، میشه بین، میشه انس ذهنیه بین لفظ با معنای موضوع حقیقیش و ظهور لفظ در معنای حقیقی خودش. گاهی نه، به اون حد نیست، اما نسبت بقیه چیه؟ بیشتره، یا انس ذهنیه بیشتری داره، به حد وضع نرسیده. مثلا مجاز مشهوره، یا بالاخره مجازیست که سطح استعمال عرض شود خدمت شما که بیشتری داره. خب میزان استعمال عرض شود خدمت شما که تابع چیه؟ تابع نیازه. قبلا هم گفتیم مستعمل هست به تفهیم، یعنی یه موقع هست مستعمل نیاز بیشتر داره به این که معنای مجازی اول تفهیم بکنه، یه موقع نیاز بیشتر داره به این که معنای مجازی دوم رو تفهیم بکنه. شما کجا میگید نیاز مستعملین رو؟ شما کی هستید که نیاز مستعملین رو تعیین بکنید بگید که مستعملین بیشتر نیاز داشتن به تفهیم معنای مجازی اول، لذا بیشتر در معنای اول استعمال کردن، لذا حالا که بیشتر تو معنای اول استعمال شده نسبت به معنای مجازی دوم، این ظهور در معنای مجازی اول، انس ذهنی بین لفظ با معنای مجازی اول پیدا شده، لذا ظهور در معنای مجازی اول پیدا کرده، لذا نیاز به قرینه معینه دیگری این معنای مجازی اول نداره. این زنجیره رو میخواید بچینید، باید تهش رو اثبات بکنید. اون از کجا میگید شما؟ از کجا میخواید اثبات بکنید؟ نیاز مستعمل به تفهیم معنا به همون تفهیم معنای مجازی اول بیشتر بوده. اینو نمیتونید شما ادعا بکنید، اثبات بکنید. صرف این که اون مجاز اول بوده، این که دلیل نمیشه که چون اون مجاز اول بوده این مجاز از مجاز است، اون فقط نیاز به قرینه صارفه از معنای حقیقی دارد، این هم نیاز به قرینه صارفه از معنای حقیقی دارد، هم نیاز به قرینه صارفه از معنای مجازی اول. اینه کجا میگید شما؟ کجاتون در میارید؟ ما تابع ظهوراتیم. ظهورات تابع چیان؟ انس ذهنی هن. انس ذهنی تابع چیست؟ کثرت استعمال است. کثرت استعمال و میزان استعمال تابع چی؟ تابع چیست؟ تابع میزان نیاز مستعمل به تفهیم اون معناست. از کجا میگید کدومی که از این؟ شاید گفتیم شارع مقدس اول بار لفظ رو تو معنای مجازی اول استعمال کرده، درسته؟ اما نیاز مخاطبین برای تفهیم و تفهم بیشتر به معنای مجازی اتفاقا دوم بوده و در اون کثرت استعمال پیدا کرده به تبع این نیاز بیشتر و در اون ظهور پیدا و اون اتفاقا نیاز به قرینه نداشته باشد. شما چرا ادعا میکنید حتما اینو باید جواب بدید؟ اینو نمیتونن این آقایونی که مثلا اینجا خواستن پاسخ بدن، اینو نمیتونن طبیعتا جواب بدن. اینم عرض شد به خدمت شما که یک نکته،
این که معنی مجازی اول بدون قرینه ذهنش برخورد میکنه ذهن میره سمتش، اینه که قبول داریم.
نه دیگه همینه میخواد میگم قبول نداریم. نه همین
مگه ما قبول نداشتیم؟ اینا میگن قبول نداریم، مگه ما قبول نداشتیم که این معنی مجازی دوم در طول معنی مجازی
باشه؟ میگه اون مهم نیست
تو از معنی مجازی اول ذهن ما رد نشه به دومی.
ببین عرف وقتی میخواد ظهور بگیره نمیاد بگه کسی که اولین بار یه با به استعمال نگاه نمیکنه که، درسته؟ کسی که اول بار استعمال کرد و دوم بار استعمال شد چجور استعمال شده؟ عرف به این نگاه نمیکنه ظهور بگیره. حرف این آقایونی که میخوان پاسخ رو رد کنن همینه، میگن که آقا عرف وقتی میخواد ظهور بگیره نگاه میکنه ببینه کدوم استعمال بیشتره، چه اون استعمال اول بار اتفاق افتاده باشه، چه اون استعمال دوم بار اتفاق افتاده باشه. نگاه میکنه در لسان مخاطبین، منی که اول بار این لفظ رو استعمال کردم که مثلا پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم بودم، من اول بار نیاز شخصی خودم این بوده که برای مثلا اعم استعمال بکنم، ها مادم تو اعم استعمال، دوم بار نیاز برام پیش اومده که در معنای صحیح استعمال کنم به تناسب معنای صحیح با این معنای اعم مجازی، مجاز از مجاز بکار برم، من این نیاز شخصی من بوده. اما عرف وقتی میخواد ظهور بگیره که به نیاز شخصی یه نفر که نگاه نمیکنه از مستعملین، این میاد مجموع استعمالات رو نگاه میکنه میبینه این لفظ بالاخره تو کدوم معنا بیشتر استعمال شده. میدونی معنی حقیقی نیست اینجا، معنی مجازیه وقتی شارع میگه، معنی شرعیش رو میخواد بگه، درسته؟ تو کدوم معنای مجازی تو موارد استعمال مجازی بیشتر استعمال شده؟ میگه خب ظهور در اون داره. از کجا شما میخواید ادعا بکنید چون پیغمبر نیاز اولیه‌اش برای تفهیم مراد خودش مثلا معنای حقیقی بوده و اول بار این لفظ رو در معنای مجازی اول بوده، مثلا صحیح بوده و اول بار این لفظ رو در معنای صحیح مجازن استعمال کرده، مجاز اولش صحیحه، و دوم بار در معنای عام استعمال کرده، پس نیاز مستعملین دیگه هم که دنبال سر پیغمبر آمدن، اونها هم نیازشون برای تفهیم و تفاهم بیشتر همون نیازی بوده که پیغمبر داشته. از کجا میگید اینو؟ ای چه بسا اونها نیازشون کاملا متفاوت باشه، یعنی پیغمبر نیازش این بوده اول بار این رو بیاد به صورت عمی بیان بکنه و استعمال در عام بکنه، بعدن وقت نیاز برش پیش اومده که به صحیح استعمال بکنه. اما بقیه رو که نگاه میکنیم میبینیم مردم عادتا نیازشون اتفاقا به تفهیم و تفاهم معنای صحیح، لذا بعدها این بیشتر استعمال مجازی در چه اتفاق افتاده؟ در معنای صحیح. اونی که مجاز مشهور شده مجاز دوم بوده، وقتی او شد مجاز مشهور اونه که احتیاج به قرین اتفاقا ندارد، احتیاج به قرینه معینه ندارد، نه اون اولی که پیغمبر فرموده بود مجاز اولی. شاید هم این نباشه، یعنی شاید هم مردم هم همون نیازی رو داشتن که پیغمبر داشته به همون ادامه دادن. اینو باید اثبات بکنم.
چرا؟ چون اصلا شارع ما حکیمه، خودشون هم تو روایت داریم که مکلم و علاقت رو بقوله هم.
بله
اینو میشه بگین از تسلی داد که ما یه پیغمبر وقتی میخوام برای شما حرف بزنیم نمیجوری حرف بزنیم که خلاف اونس ذهنی شما رو اراده کنیم.
هنوز اصلا اونس ذهنی، هنوز تازه اولین بار پیغمبر این مجاز ایجاد که هنوز اونس ذهنی بعدن ایجاد میشه.
اگه نباشه میاد خود بالاخره اونها اشراف بلایی دارن دیگه، به ذهن، به نفوس ما، به ذهنای ما اشراف دارن.
خب
یا میاد یه چیزی به ما بگه که ما قبلا اونس ذهنی بهش داشته باشیم،
نه چه حرفیه،
یا اگرم بیاد خلاف اون بگه همون موقع اون ذهن ما رو میبره.
نه این مال جایی هستش که درسته، این حرف شما درسته. کجا درسته؟ جایی درسته که او بداند، اون متکلم عالم بالغیب بداند که این سامعین و مخاطبینش هیچگاه قرینه‌ای بر اراده معنی اول یا معنی دوم در کلامش پیدا نمی کنند. اونجا میگه این کلامی که من میارم اگر جوری نیارم که اینا اونس ذهنشون میدونم بعدن ایجاد میشود، اگر اونجور نیارم و خلافش بخوام بیارم، این القاء به جهله.
نمیکنه.
خب اقرار به جهله، درسته؟ پس نمیکنه. اما اگر بداند که نه، در خیلی از موارد اونا قرینه دارن، چه برای تعیین معنای اول، چه برای تعیین معنای چی؟ دوم. درسته الان ما بحثمون در صورت عدم قرینه است، اما معناش این نیستش که هیچ جا قرینه ای که نیست که، نه، در بسیاری از مواردش ما قرینه داریم که او میخواد صحیح رو بگه یا عمو میخواد بگه. مثلا میگه آقا نمازی که عرشبت نمازی که فرض کن رو به قبله نباشد باید اعاده شود. خب ما اینجا میفهمیم که منظور نماز عامه، درسته؟ نمازی که رو به قبله نباشد که صحیح نیست که قطعا، که اینا قرینه داره، اونو ما میفهمیم، اکثر موارد قرینه داره. کی گفته که اونجا عرشبت خدمت شما شارع میگه اقراق به جهل نیست؟ میگه خب هر جا نشد میشه کلام من مجمل، لغوم نمیشه کلام من، که تو همه موارد این اجمال پیش بیاد که بگن خب چه جور صحبت کردنیه که اساسا لغو داری حرف میزنی، تو که میدونی اینها هیچگاه قرینه دسترسی ندارن. اگر جوری که مطابق اونس ذهنی اونها صحبت نکنی، کلام تو همیشه برای اینها چی میشه؟
مجمل میشه دیگه نهایتاً بخوان، یا اینکه به اقرار به جهل میشن یا میشه مجمل بعد از کار بیفته. خب این در مورد خاص درسته، نه این باری کلا
خودش در فهم ما رو بسته، چیکار کنیم؟
خب در این در مورد خاص درسته، اشکالی نداره
فهمو باز کنید به اون سمت
در همه موارد. خوب دقت کنید این نکته که من گفتم رو نگرفتید. ببینید یه موقع هست در همه موارد شارع مقدس میاد یه همچی کاری میکنه، یه موقع تو بعضی موارد، یعنی یه موقع هست شارع میداند که این مخاطبین بعد از اینکه او کلام رو القا میکنه و بعد سرش میذاره زمین میمیره میره در طول زمان، هیچ موقع نیست که اینها یه قرینه‌ای داشته باشن که بفهمن معنای مراد او چیست، اولیه یا معنای مجازی دومی هست. یه موقع اینجوری میدونه، اینجا اگر بیاد جوری حرف بزنه که اونس ذهنی مثلا مخاطبین به معنای مجازی دومه، این بیاد معنای مجازی اول رو عرشبت بدون قرینه تو موارد عدم قرینه ذکر بکنه، این اگر بدونه اونا هیچ موقع قرینه به دست نمیارن، اصلا همیشه عدم قرینه است. اگر اینا بدونه بله، اون وقت این صحبت کردنش برخلاف اونس ذهنی آقایون مخاطبین چی هستش؟ این یا باید بگید اقراء به جهله اگر قرار بشه اینها به همون اونس ذهنیشون تکیه بکنن و برن جلو، چون دارن خلاف میفهمن و من باعث شد من که میدونستم اینا اینجوری میفهمن، یا باعث چیه؟ یا باعث این است که بگیم نه، ما به اینا بگیم خب شما نباید توجه قرینه ندارید، مجمل اون وقت لازم میاد کلام او در همه موارد استعمالش بشه، مجمل بشه و لغو بشه، این لغویت لازم میاره. اما در جایی که در مان حنفی اینطوری نیست، خب همین ما همین رو میخوایم بگیم، در مان حنفی اینجوری نیست، چون شارع میدونست که آقا درسته اینا انس ذهنیشون ممکنه خلاف اون چیزی باشه که من دارم اعلام میکنم تو مواردی که قرینه نیست، اما تو اکثر مواردی که قرینه هست، حالا تو یه سری مواردم که قرینه نیست، خب کلام تعطیل بشه مجمل بشه بذارنش کنار، چه اتفاقی پیش میاد تو موارد نادری؟ و این تو همه موارد مجملات این اتفاق در واقع داره میفته، لغویت پیش نمیاد، کلام من کلا دیگه میشه لغو، نه اونم اشکالی که پیش اومده ناشی از این است که قرائن گم شدن دیگه دست من چی نبوده، شبهه به قول معروف میگن موضوعی از شبهه حکم ناشی از ارشد وظیفه شارع در مقام بیان و بیان کنندگی و بیانگر بودن چی نیست، روی چیزی که بعدها پیش آمده، روایت مخفی شده، قرائن مخفی شده، اینها باعث شده یه سریا مجمل بشه. نه نه این میشه موضوعیه، شبهاتی که در ناشی نه ببینید شبهاتی که ناشی از بیان شارع نیست، یعنی بیان شارع تمام بوده و اما عرشبت خدمت شما که بله این یکی البته میشه اوجی اینجا حکمی است، درسته اینجا حکمی است، عرشبت خدمت شما شارع مقدس یه جاهای شبه حکمی حالا پیش اومده، این اگه تو همه موارد شبه حکمی پیش بیاد خب لغویته، اما یک موقعی هست حالا پیش میاد، اونم نه این است که شارع به وظیفش عمل نکرده، شارع وظیفش عمل کرده، منتها نهایتا عرف در طول زمان بالاخره این قرائن مخفی شده، گاهی اصل کلام مثلا مخفی شده، کتابخونه ها سوزونده شده، جعل و اینها مثلا وارد شده، اینا پیش اومده. فقط ما میتونیم بگیم آقا ما مثلا چیزی نداریم به گردن ما چی نیست، منظور این که اینکه شما میگید که آقا این که شارع میداند که انس ذهنی برخلاف مثلا احیانا اون چیزیست که او داره بیان میکند، این لازم هستش که حتما طبق اون انس ذهنی بیان بکند، یعنی اولین مجازش رو همونی قرار بده که این نیست، نه شارع نیازش رو میبینه اولین بار که وقتی میخواد تفهیم معنا بکنه، نیاز خودش رو میبینه، من الان میخوام چی تفهیم بکنم، کار نداره که شما الان چی میفهمید، من الان اول باید من ببینم من چی میخوام من که نمیتونم بخواد که شما یه چیز دیگه میفهمید یه چیز دیگه تفهیم بکنم غیر از اونی که خودم میخوام، میشه؟
نه دیگه
خب پس اولین بار من تابع نیازم بوده مثلا اهم تفهیم بکنم، خب چون میخواستم بگم نمازی که رو به قبله نباشد این نماز چی باید اعاده بشه، میخواستم اینو بفهمونم پس نیاز به تفهیم اهم داشتم، نماز اهم میخواستم بگم، و الا خود نماز صحیح که اصلا معنا نداره بگم رو به قبله نباشه، خروج از موضوع میشه، پس اینجا من نیازم تفهیم اهم بوده، اومدم گفتم که آقا اعد الصلات التي مثلا ليس الى قبلته الى جهت القبله مثلا، این اومدم گفتم از صلات رو اومدم اینجا استعمال مجازی کردم در معنای اهم، اولین بار نیاز من اشاره این بوده، اما بعدن که آقایون ارشد خدمت شما متشرعه خواستن اینو هی استعمال بکنن تو زبان خودشون، هی بندگی تعبیر بدن، بیان سوال بپرسن از امام، از پیغمبر، از خودشون، از علماشون، با همدیگه مذاکره علم بکنن، اینها نیازشون بیشتر به تفهیم چی بوده فرض کنید صحیح بوده، خب معلومه که برای اونها اون ضد اون چه که شارع اول بار استعمال کرده برای ذهنشون چی میشه ایجاد میشود، و وقتی تو این استعمالات این وضعیت که جلو میرن حقیقت شرعیه هم میشه همون معنای چی حقیقت متشرع هم در نتیجه میشه همون معنی جدید. لذاست که میگن حقیقت متشرعی که شما میگید، خیلی هم میگن حقیقت متشرعی لزوما معنیش این نیستش که شارع، الان گفتیم توی اشکال اول، شارع اول بار که مجازن استعمال کرده یا استعمالات مجازی که میکرده همین معنی چی بوده؟ حقیقت متشرعی بوده که ما الان چون شاید اون نیازش به تفهیم یه معنایی بوده، بعدها نیاز عرف به تفهیم معنای دوم بوده و طبیعتا در این زیاد استعمال شده، الان اینجا به حقیقت متشرعه رسیده. همون آنس ذهن
مطرح کردنی اوائل سال چیزی رو مصنف رو حرف خوبی هم بود، گفت که لزومن ارتباط لفظ با معنی نیست که وضع شده باشه، بلکه همون مهم اینه که با منطق منافرت نداشته باشه. یعنی
خب لازم نیست علاقات مشخصی که 25 گانه ای که آقایون گفتن باشه، مهم اینه که مورد پسند تبع عرف باشه. شاید بیرون اون علاق باشه، شاید هم داخل علاق باشه اما مورد پسند نباشه، اون مجاز صحیح نیست.
اگر خودت به پرورش بیشتر تمرکز کنی، به نظر من، حالا من اینطوری به نظر من میسی، این صحیحا هم روز بحث زواد اصول. چرا؟ چون اونجوری من وقتی میام این لفظو میبینم، اگر واقعا طبع من، یعنی رفتم تحقیقمو کردم، نه اینکه همچین سر خود سرشی کمی و سر بخار میده، نه، اگر رفتم تحقیقمو کردم، ادله رو دیدم، کتب لغت رو دیدم، استعمالات رو دیدم، من به نظر صحیحی رسیدم. شما مشتهدید، رفتید بررسیتون رو کردید، نظرتون رو دادید، رسیدید به معنی عمومی. اگر واقعا طبع شما اینو فهمیده، طبع منم اینو فهمیده، شارع از شما مونه میخواد از من
نمیخواد. این بحث طبع نیست، این بحث وضعه. اون طبع مال برداشته. ببینید ثمره بحث صحیح و عام کجا پیدا میشه؟ ببینید شما چه صحیحی باشید چه عامی باشید، در مواردی که قرینه وجود دارد و تکلیف و تعیین میکند که بحث ثمره نداره اونجا هاگه. درسته؟ الان قرینه هست که اینجا قطعا مثلا مثالی که زدم قطعا شارع عام اراده کرده. اونی هم که صحیحیه اینجا میگه عام اراده کرده. اونجا بحثی توش نیست. قرینه هست که شارع فقط صحیح و اراده کرده. اونی هم که عامیه تو این مورد خاص میاد میگه که قطعا اینجا قرینه بود. مواد قرینه اصلا از محط ثمره خارجن، محل نزاع مال اینجاها نیست اصلا و ثمره هم مال اینجا نیست، نه محل نزاع هستن و نه اینکه ثمره اصلا اونجا آشکار میشه. شما چه اون قول و قال داشته باشید چه این قول، بحث سر اونجاست که فرض که قرینه وجود نداره، یعنی یه لفظی رو شارع گفته، ما اجمالا میدونیم معنی حقیقیش رو اراده نکرده، معنی شرعیش رو اراده کرده و قائل به ثبوت حقیقت شرعی هم فرض این است که تو این بحثا الان چی نیستیم دیگه. توجیه مال جایی بود که قائل به ثبوت حقیقت، یه وضعی هم برام هیچ کدوم از این دوتا معنا نشده، وضع جدید شرعی ندارن، حقیقت شرعی هم نیست، اگه استعمال شده مجازی استعمال شده، یا تو معنای صحیح مجازن استعمال شده تو این استعمالی که الان قرینه هم نداریم، یا تو معنای عام مجازن استعمال شده. بحث صحیح و عامی سر اینه که بگن آقا اگر یه جای قرینه نبود ما اینو حمل کنیم بر صحیح یا حملش کنیم بر عام، بحثشون سر اینه. درست شد؟ بحث سر اینه در کسی که قائل به عدم ثبوت حقیقت شرعی است. اونی که قائل به ثبوت حقیقت شرعی بس از وضع میکنن که آیا این وضع شده برای خصوص صحیح یا برای عام صحیح و چی؟ فاسد. اون حقیقت شرعیش کدوم یکی از این دوتاست؟ اما اونی که قائل به عدم ثبوت حقیقت شرعی است تو مرحله وضع بحث نمیکنه این بحث رو، بحث رو میاره تو مرحله چی؟ استعمال. میگه هل یستعمل اللفظ عند عدم القرینه مجازا فی الصحیح او فی عام، ما اینو حمله بر صحیح بکنیم یا حمله بر عام بکنیم. مرحوم مصنف گفت این کسانی که این توجیه کردن چی گفتن؟ گفتن که خب ما نگاه میکنیم ببینیم مجاز اول کدومه، مجاز دوم کدومه. مجاز اول اگر حقیقت صحیح بود ما میگیم که هر شاید خدمت شما در موارد عدم قرینه حمله بر صحیح میکنیم، اگه مجاز اول عام بود ما در موارد عدم قرینه حمله بر چی میکنیم؟ عام میکنیم. بسیگی داره اونجا چی رو کشف بکنید. بعدم مصنف اشکال کرد گفت اولا باید مجاز اول شما کشف کنید کدوم بوده، اینو نمیتونید کشف کنید، این راهی برای کشفش از کجا میخواید بفهمید پیغمبر اول بار لفظ رو در کدوم معنا مجازن استعمال کرد؟ این اولا. ثانیا حالا فرض کشف کردید، اینکه شما میگید ما کشف کردیم اولی حالا مجاز اول بود، قطعا دیگه نیازی به قرینه دیگری غیر از قرینه صارف نداره، این از کجا؟ اینم نیاز به قرینه داره. ای چه بسا دومی نیاز به قرینه نداشته باشه، توضیح نمیده. یه کسی میاد میگه نه دیگه خب این مجاز اولیه، همین که قرینه صارفه میاد میگه معنی حقیقی نیست، پس یعنی منم مجاز دیگه، چون مجاز دومیه که مجاز از حقیقت که نیست که، مجاز از مجازه. با این توجیه میاد جلو. ایشون میگه این توجیه نمیشه و پاسخی که ما دادیم به این ردی که کردیم از این پاسخ اینه که میگه آقا این توجیه نمیشه که حالا شما بیاید بگید که آقا چون که این مجاز از مجازه این دو تا قرینه میخواد، اون که مجاز از حقیقت یه قرینه نمیخواد مثلا، نه این نیست. شما باید ببینید میخواد خلاف ظاهر انجام بدید دیگه، درسته؟ اون جایی قرینه نمیخواد که ظاهر باشه، ظهور نیاز به قرینه نداره، از خود اون لفظ فهمیده چی میشود. شما میگید اینجا ما غیر از قرینه صارفه ای که میگه معنی حقیقی نیست یه قرینه دیگری نمیخوایم، یعنی معنای مجازی اول رو ادعا میکنید ظاهر لفظ است اند وجود القرینه، ولی اینکه معنی حقیقی اراده نشده دیگه بین این دوتا مجاز ظاهر معنی چیه؟ مجازی اولیه. ما بس شما میپرسیم میگیم این ظهور از کجا در میاری؟ شما بگید اوغلا چجوری ظهور میگیرن؟
چیزی که برای شما اصلا قرینیت نداشته باشه برای من قرینیت.
ما بحثمون سر همین، نه نگاه کنید میگه که آقا ظهور
قرینه نمیبینید ولی من ممکنه ببینم.
نه اون بحث قرینه است، باز اونجا فرض قرینه نمیبینیم، اصلا فرض کنید من و شما دوتا با هم قرینه نمیبینیم، الان بحثمون سر اینجاست، اینکه یکی قرینه میبینه یه جور برداشت میکنه، یکی قرینه نمیبینه اون یا قرینه ضدش میبینه اون بحث دیگه است.
نه
فرض کنیم دوتا من قرینه نمیبینید، ظهور از کجا شما میارید؟ میگید حتما مجاز اول ظهور داره. ظهور از کجا میاد؟ ظهور از انس ذهنی میاد دیگه، وقتی لفظی بین چند تا معنا با یه معنا انس ذهنی بیشتری داره در اون معنا ظهور پیدا میکنه، نیاز به قرینه نداره، این دیگه عرفی و غلایش همینه دیگه. خب این انس ذهنی از کجا میاد که موجب ظهور میشه؟ منشأ ظهوره، منشأ انس ذهنی چیه؟ پس منشأ ظهور میشه انس ذهنی، منشأ انس ذهنی میشه کثرت استعمال، منشأ کثرت استعمال چیه؟ مثل خود استعمال منشأش میزان نیازه، مستعملین به تفهیم اون معانی است، چند تا معنای هر دو همه هم نیاز دارن تفهیم کنن، یکی رو بیشتر نیاز دارن تفهیم میکنن، خب اونو بیشتر استعمال میکنن، خب اون بیشتر انس ذهنی پیدا میشه و اون بیشتر طبیعتا در اون معنا ظهور پیدا میکنه. از کجا شما میگید حتما اون مجازی اول بار شما فرض کن کشف کردید پیغمبر اول بار تو صحیح اینو استعمال مجازی کرد، فرض کن اینو قشنگ یا در عام هر کدومش دلیل پیدا کردید اینو کشف کردید، اشکال اول بذاریم کنار، الان که شما میگید اون اول بار پیغمبر استعمال کرده از کجا معلوم بعدها نیاز مستعملین که کثرت استعمال ایجاد کرده و بعد انس ذهنی ایجاد کرده و بعد ظهور ایجاد کرده لزوماً چی بوده؟ همونی بوده که پیغمبر مکرم اسلام اول بار استعمال کرد، شاید اونها نیازشون در ادامه بیشتر به همون معنای مجازی دومی بوده و همین شاید که ما نمیخوایم اثبات کنیم اینا، احتمالش که بیاد از جهل احتمال بطله، شما میگید حتما ظهور در معنای اولی پیدا میکنه، ما میگیم نه این لزوما ظهور در معنی اولی پیدا نمیکنه، شاید اول معنی چی باشه دومی باشه ظهور در اون پیدا، پس هر دو قرینه میخواد، این مجمله، نه ظهور در ظهور در مجاز اول دارد نه ظهور در مجاز دو، بلکه مجمل است به این لحاظ هر دو نیاز به قرینه معینه دارد. اینا از کجا شما میگید؟ اینم حاصل فرمایش دومه ایشون و اشکال دومی که نهایتا به نتیجه نمیرسن، پاسخی نمیتونن بدن آقایون به این اشکال. خب ببینید ایشون خیلی ساده اینو مندمج و مطرحش کرده اینها و لذا به این راحتی به ذهنشون اومده که میتونن اشکال رو جواب بدن، در حالی که نه این جواب نده. مرحوم حکیم یه جوابایی داده، اون جوابا جوابای خوبیه تو حقایق الاصول، دارید نگاه بکنید صفحه آره، یعنی این اشکالای دو تا اشکال مصنف و الان ما یه جوابایی گفتیم که جوابا رد شد، جواب نبود، اما آقای حکیم توی حقایق الاصولش دو سه تا جواب اولی یکی دو تا جواب به دومی میده، حالا من چند تاش اینجا میگم، یکیش این هستش که عرض شد خدمت شما که مدعی میشن، خوب دقت کنید هم صحیح و هم عمی هر دو میتونن برای اثبات این که معنای شرعی صحیح مجاز اولی بوده و تفهیمش به غیر از قرینه صارفه نیازمند قرینه دیگری نیست ادله معتبر ارائه بکنن. شما میگید دلیل ندارن، از کجا میخوان اینو بگن انا لهم به اثبات ذلک؟ نه اینا لهم به اثبات ذلک، ادله شون چی میتونه باشه؟ اون قسمت دوم رو میخوام بگم، اون بحث قرینه که شما میگه از کجا قرینه به دست میاد. و اما صحیحی میتونه به تبادر معنای صحیح از لفظ مقترن و قرینه صارفه چیکار بکنه؟ در فرض عدم وجود هیچ قرینه دیگری استناد بکنه، یا به ذهن من اینجور تبادر بکنه. شما چی میخوایی بشه بگید؟ نمیگه تبادر به ذهن من اینه، اون طرف مقابل هم ممکنه تبادر اتفاقا استفاده بکنه، هایشون میگه اینا بالاخره دیگه ضعیفتر از اون ادلهی که شما بنابر پذیرش ثبوت حقیقت شرعیه، حالا برای هر کدوم از صحیحه یا همین جلوتر میرسیم مطرح میکنیم، این ادله از اونا ضعیفتر، شما میگین اینا هیچ دلیل معتبر ندارن، اونا دلیل معتبر اینا نیست در این حد، اینا در حد همونا هم چی هستن. این اولا. حالا غیر از تبادل، تبادل اصلا بذارید کنار، اینا خیلی بهش کار نداریم، غیر از این شما خودتون یه مبنایی دارید جلوتر میگید، میگید معنای جامعی بین صحیح و فاسد وجود نداره، اگه از جامعه انتزاعیه احدهما، معنای انتزاعی معنای جامعی وجود نداره که بخوایم ادعا بکنیم لفظ برای جامعه چی شده و درش داره استعمال میشه، معنایی نیست اصلا، معنای جامعی نیست که این بخواد درش چی بشه استعمال بشه بعد مجازن. خود همین مبنای خودتو آقای مصنف قرینه قرار بده یه کسی بر این که ظهور دارد در معنای چی؟ مجازی اون صحیح فقط، در خصوص چی صحیح، در صحیحی میتونه یه کار کاملا انجام بده، مشکلی براش ایجاد نمیشه. میگه شما میگید مبنامون اینه دیگه، و هم مبنا رو بپذیره بیاد بگه قرینه است، پس این بله او اساسا چیز نمیشه. اینم یکی از کارهایی که ممکنه اینجا بکنه. یا یه چیز دیگر قرینه قرار بده، بگه آقا صحیح محط آثار، محط اقرازه. وقتی صحبت میکنن اقراز و آثار برای چی هستش، اینو به عنوان قرینه عامه قرار بده، مگر خلافش ثابت بشه که قرینه خاصه ای مثلا باشه، که الان اینجا غرض من مثلا تفهیم چی بوده، معنای حالا اهم صحیح و فاسد بوده. اینا مواردی است که اگر نگیم قوی تر است از اون وجودی که شما تو اثبات صحیح یا اهم، مبنای صحیح یا اهمی تو بحث بنابر مبنای ثبوت حقیقت شرعی جلوتر مطرح میکنی، ضعیف تر از اونها هم نیست. نمیخوادشون تمام قد از اینا دفاع بکنه ها، اینا همشون هر کدوم ممکنه مبتلا به اشکالی باشن، اما قوی تر اشکالاتشون نیست از این اشکالاتی که بعدن خواهد اومد. اما اینایی که خود مصنف فرموده بس یه اشکالایی که قابل جواب نیست، خیلی اشکالای رسواییه، اما اینا رو نه، اینا رو به این راحتی نمیشه بهشون اشکال کرد. همون استدلالی که احیانا شما جلوتر هم تو بحث حقیقت شرعیه بنابر پذیرش حقیقت شرعیه در بحث صحیح هم خودت استفاده کردی از قالین، گفتی خیلی هم بهشون نتازیدی اینجوری که الان اینجا داری میگی. الحمدلله رب العالمین.